از عدم اعتراف دارم به شما همگنان عزیز ارجمندم آقای رضا کیان عزیز برنامه رو ایجاد میکنه. عزیز سپاسگزار. سال هاست با دو شخصیت نازنین گفتگو میکنم، همکاری داریم با هم دیگه، از مهمانان همیشگی برنامه من بودم و همیشه لذت بردم از وجود هر دو. یک به خاطر احساسات عمیق انسانی اونها، دو به خاطر اینکه تلفیق کردن به شکلی کار خودشون رو، حرفه خودشون رو با اون چیزی در میهن و مملکتشون میکسن. یعنی برایشون ایران اهمیت داره، ایران دغدغه اصلی اونهاست، چه در کنفرانس های علمی، چه سر کلاس، چه کارهای خبری، هر کاری کردن بیشترین نگاهشون و تمرکزشون روی ایران و مسائل ایران. خیلی مختلفه برای ما که نسل جوان یا دانشمندان جوان ما در بیرون از ایران دلواپس سرنوشت میهن شد. اینم یه پدیده است. فراموش نکنید در دوره گذشته دغدغه بسیاری از دانش آموختگان ما ایران نبود، دغدغه شون حفظ ایدولوژی خودشون بود. ایران رو برای این میخواستن که ایدولوژی رو در ایران پیاده بکنن. اگر قادر به چنین کاری نبودن خواستن سر به تن ایران نباشه، ایران براشون اهمیت نداشت. به همین لحاظ این همه نرخی ملیگرایی پایین بود. نرخی ملیگرایی علل اصول در ادبیات سیاسی همچون محاورات سیاسی تبدیل شده به یک دشنام، به یک دشنام. آقای دکتر نگیری درود بر شما، نگین راق عزیز درود بر شما، خوش آمدید.
درود بر شما آقای میبودی عزیزم، خیلی ممنونم و خیلی خوشحالم یک بار دیگه در برنامه شما هستم.
ممنون دکتر نایری، درود بر شما.
درود بر شما آقای میبودی، به بینندگان گرامی برنامه چون و سپاسگزارم از رضا کیهان عزیز مدیر فنی برنامه.
دکتر نایری قبل بپردازیم به مسائل اصلی این برنامه، به من بفرمایید که امیدی هست که حالا اگه کرونا ادامه پیدا کرد این پاندمی دانشگاه حفظ بشن به شکل فعلی، یا اینکه فکر میکنید اگر پاندمی کرونا ادامه پیدا بکنه اصلا نحوه تدریس دگرگون میشه، دانشگاه وضعیت و فرم فعلی رو نمیتونن حفظ بکنن، کما که بسیاری از مراکز خرید این وضعیت رو دارن، بسیاری از هتل ها، بسیاری از سینما ها. بفرمایید
آقای میبودی، مسئله که من میخوام بهتون بگم کاملا میربطه به مسئله کروناست و میخوام بگم این مطالعه که توسط یکی از بهترین مدرسه های دانشگاه هاروارد انجام شده بود، هاروارد بیزنس سکول، مثلا فکر کنم اوایل همین قرن نوی میلادی بود، بنابراین سالها پیش از کرونا، که به این ترتیب دانشگاه مجبور به تعطیلی کلاس‌های حضوری بشن یا برن توی سیستم دوگانه حضوری و آنلاین. در این مطالعه‌ای که مدرسه بازرگانی دانشگاه هاروارد انجام داده بود، متوجه شده بودند که با توجه به پیشرفت تکنولوژی و اینکه رشته‌های نوعی داره به وجود میاد، مردم سواد عمومی، سواد مدرکی، اینجوری بگم عمومی مردم در جهان داره بالا میره و تقاضا برای تحصیلات عالیه داره بیشتر میشه، این سیستم سنتی یا فعلی دانشگاهی جوابگو نخواهد بود و همونطوری که در حال حاضر فکر می‌کنم این مطالعه مال سال 2004-2005 بود، در حال حاضر ما شاهد این هستیم که بعضی از دانشگاه ها مثل خود دانشگاه MIT در شرق آمریکا، مثل دانشگاه استنفورد در غرب آمریکا، اینها شروع کرده بودن به ارائه درس های حداقل به صورت آنلاین و این امکان رو به وجود می آورد که شما در آفریقا باشید، در آسیا باشید، در استرالیا باشید، در اروپا باشید، بتونید از درس دادن بهترین و سرآمدترین استادهای دانشگاه ها استفاده بکنید و به صورت آنلاین یا درس رو بگیرید، یا حتی در پاره موارد مدرک تحصیلی آنلاین داده میشد. و اونجا پیش بینی کرده بود که تا سال 2050 آموزش غالب در دنیا به صورت آنلاین خواهد بود، برای اینکه مردم اقبال بیشتری دارن نشون میدن به این سیستم. من فکر میکنم حالا با توجه به کرونا آی میبودی این تسریع پیدا بکنه این روند، یعنی شاید قبل از سال 2050 ما شاهد این باشیم که دانشگاه ها عملا برن به سمت سیستم آنلاین. طبیعتا من خودم بگم آقای میبودی، من همچنان علاقه‌مندم که فرض کنید کتاب رو دست خودم بگیرم، کاغذاش رو ورق بزنم، اصلا اون بوی کاغذ و بوی کتاب حس خوبی به من میده. ولی اینو دارم میبینم در هرچه دانشجوهای سال پایین تر میرم، سالهای جدید تر میان به دانشگاه، این رو به وضوح میبینم که اینها بیشتر علاقه‌مند به سیستم آنلاین هستن، یعنی دوست دارن کتاب ها رو دیجیتالی بخونن. در مورد نسل من اینجوری نبود، حتی نسل های بعد از اون الان هم همینجوره. من یه دوگانگی به وجود اومده، البته بعضی از دانش آموزا و دانشجوها این سیستم آنلاین رو خیلی میپسندن، بعضی هاشون هم نمیپسندن. من خودم هنوز با این سیستم آنلاین نتونستم کنار بیام و برام خوشایند نیست، ولی این فکر میکنم جبر زمانه است، داره دنیا داره یه تغییر اساسی میکنه و در نتیجه ما به سمتی خواهیم رفت که سیستم آموزشی سیستم آنلاین خواهد شد.
جالبه. نگین عزیز، بریم به سراغ نگین. نگین جان
میشنوم آقای میبودی.
خب بریم به سراغ مسائلی که در میهن ما میگذری. تیتریه یکی از روزنامه ها زده بود که توی ایران میتونید پول بدید مدرک پزشکی بگیرید، پزشک بشید، مطب بزنید. خیلی جالبه. حالا بعد یادم باشه حتما با دکتر نگیری هم در این زمینه صحبت بکنم که در ایران نه سیستم آنلاین، نه سیستم اینه که پول میدید میرن برای شما مدرک تهیه میکنن به شما میدن. و جالبه که دانش آموختگان واقعی ما یا بیکارن روی تاکسی کار میکنن، مسافرکشی میکنن یا توی آژانس ها اصلا تعدادشون خیلی زیاده. و خب نشون میده که نسلی که امروز قاعدتا باید از دانش و تحصیلات و تجربه علمیش بهره گیری بشه در توسعه مملکت، عاطل و باطل مونده. عاطل و نمیدونم عواقبش چه خواهد بود، عواقبش برای ایران ما چه خواهد. نگیش جان سرپا گوشی.
ما دو نابغه الان در حال حاضر آقای میبودی در زندان داریم، علی یونسی و امیر حسین مرادی. دردناک این که ما دو امیر حسین مرادی داریم، یک نفر از اونها بازداشتی آبان 98 هست و حکم اعدام داره، یک امیر حسین که نابغه هست، صاحب مدال بوده، افتخار آفرین بوده برای کشورش، اون هم در زندان هست و ما منتظریم ببینیم چه حکمی براش صادر میشه. چند روز پیش تولد علی یونسی بود، در زندان 21 ساله شد. این دانشجوی نخبه سال گذشته مدال طلای المپیاد نجوم رو برای ایران آورده بود. خیلی غم انگیز آقای میبودی، این بچه ها، من مطمئنم بسیاری از بچه هایی که هم سن و سال علی و امیر حسین هستن اصلا نام سازمان مجاهدین رو شاید نشنیده باشن، اصلا نمیدونن که این سازمان چطور عمل میکرده، در چه سالهایی چطور عضو میگرفته و هیچ کدوم از این داستاناش رو نمیدونن. اما حکم اینها همکاری با این سازمان هست و مشارکت در بمبگذاری. یک حکمی که ما مطمئنیم مثل همه کسان دیگری که در زندان ها بودن و بهشون این برچسب ها زده شده، تمام شور جوانیشون، عشقشون و تمام اون امید و آرزوهاشون به یک بار برباد رفته. من امروز یک تصویری از نوید افکاری دیدم که روی سکوی نفر اول ایستاده بود و مدال به گردنش انداخته بودن و اون لحظه‌ای که مدال رو به گردنش انداختن هرگز فکر نمی کرده که یک روزی اون تناب دار به گردنش بیفته. چه آرزوها داشته، چه نقشه ها برای آینده می کشیده و چقدر پر امید بوده. متاسفانه همطور که شما فرمودید هیچ چیز در کشور ما سر جای خودش نیست، نه نخبه ها. شما نمیتونید به مدرک کسانی که در این سالهای اخیر مدرکی گرفتند، اسم دانشمند بر خودشون گذاشتند، اعتماد داشته باشید. هیچ چیز قابل اعتماد نیست. شما میبینید در یک سو فرزند آقای حداد عادل براش مدرسه ساختن، پدر و مادرش پایه‌گذار مدرسه غیر انتفاعی بودن، اما از اون طرف در سیستان و بلوچستان مدارس کپری رو میبینید که همونم در حال حاضر امکانش نیست که ادامه پیدا بکنه و معلم‌ها نمیتونن حتی اونجا برن تدریس بکنن به بچه‌ها در سیستان و بلوچستان. متاسفانه این وضعیت کماکان ادامه داره. من فکر نمی‌کنم وضعیت بهتر بشه، به طور قطع بدتر خواهد شد. حتی ما خارج از کشور کسانی رو میبینیم که به نام دانشجو بورسیه میشن، به خارج از ایران میان، اما میتونم بگم شغل آخرشون درس خوندن و دانشجو بودن هست، میان و اهداف جمهوری اسلامی رو دنبال میکنن، در دولت ها میرن لابی میکنن برای جمهوری اسلامی، و به نوعی میشه گفت در این 41 سال تمام خاکریزهای ما دونه دونه فتح شده و مردم امروز فکر میکنم به اون نقطه ای رسیدن که باید تکلیف خودشون رو با این شرایط روشن کنن. همه ما هر کجای دنیا که هستیم باید تکلیف خودمون رو با این شرایط روشن کنیم، چون زمان برای ما ایرانی ها ایستاده آقای میبودی. ما نمیتونیم به فردا فکر کنیم، نمیتونیم به موفقیت، به ساختن فیلم، به حضور در عرصه موسیقی، به هیچ چیزی نمیتونیم فکر کنیم، چون زمان ایستاده و ما در نقش عزادار هر روز صبح باید بلند شیم، اخبار رو بخونیم و خودمون رو برای سیاه پوشیدن یا بر سر کوبیدن آماده بکنیم به خاطر اخبار بدی که متاسفانه میخونیم در شبکه های مجازی.
ممنونم میگه جان، سپاسگزارم. توش نگیری، شما جز هیئتی بودید که دعوت کردید از ایرانی ها در لس آنجلس برای برگزاری مراسمی به منظور یادآوری نام و حماسه نوید افکاری. در واقع دعوت کننده خود نوید افکاری بود، بود که از مردم خواسته بود در این مراسم شرکت بکنم. من هم آمدم به اونجا و چیزی که برای دیدم در اونجا برام خیلی جالب بود این که اکثریت تقریبا 95% جوان بودن، یعنی جوانهای برخی از اونها رو ما در هیچ تظاهراتی بیش از این ندیده بودیم. از شعرهای قدیمی که در تظاهرات می آمدن نشانی نبود، شاید به خاطر کودت سن، شاید به خاطر همین شرایط پاندمی کرونا و خانه نشینی. می خواهم اینم که خود شما تجربتون در این مراسم، در این گرد همایی چی بود؟ که به نظرم گرد همایی فوق‌العاده عالی بود، خیلی خوب بود و آدم به شوق می اومد وقتی این جوانها رو می دید. هم نگین عزیز فعال بود، اما آقای دکتر علی نگری میدونم جمعی از هنرمندان، از داروی شیخ والی عزیز در اونجا گوگوش رو دیدیم، گوگوش آمده بود در این مراسم. دکتر علی بفرمایید.
بله آقای میبودی، من فکر میکنم که یه کار گروهی خوبی، من چون هرچی بگم تعریف از خود میشه، ممنون هستم که شما این رو گفتید، ولی بازخوردهایی که گرفتیم در مجموع مثبت بود، بنابراین من فکر میکنم کارمون بد نبوده. در این میان واقعا همونطور که گفتید شاید فعالترین عضو این مجموعه نگین بود و من خوشحالم که این افتخار رو دارم که در کنار نگین باشم و میدونم که چه مقدار زحمت کشید روی این برنامه و در واقع اصلا ایده اولیه از او بود و بعد مجموعه دیگری از دوستان خانم عسل پهلوان بودن که خیلی لطف کردن به ما برای بهتر برگزار شدن این و مجموعه ای از دوستان دیگر. ولی همونطور که شما به من گفتید آقای میبودی، من متوجه تغییر نسل شدم. من شاید اینجا توانستم به عنوان کسی که مشعل رو از نسل قبلی گرفته بتونم تحویل بدم به نسل جوانی که در اینجا هست، ما نسل دومی ها و حتی نسل سومی هایی در برنامه اون روز داشتیم. ما جوانترین عضومون در این برنامه یک دختر 9 ساله بود و خوشحال بودم که همین دختر 9 ساله هم بسیار کنجکاو بود، با مسئله نوید آشنا بود و بسیار جوانان دیگه. شاید این بار، البته همونطور که شما به درستی اشاره کردید، قطعا مسئله پاندمیک یا جهانگیری ویروس کرونا مؤثر بود که باعث شد شاید اون جمعیت کهنسال شهر لس آنجلس کمتر بیان. ما خوشحالیم که همچین جمعیتی رو در بین ایرانی ها داریم. ایران لس آنجلس به نظر من پایتخت ایرانیان خارج از کشور است به لحاظ جمعیتی و بیشترین جمعیت ایرانی رو در خودش جا داده. برنامه بسیار منظم برگزار شد. اسم نوید، نام نوید و اون فراخوانی که خودش داده بود باعث شده بود که همه یک جوری با جان و دل بخوان که هر کاری از دستشون برمیاد، هر کسی به وسع خودش کمک کنه به بهتر برگزار شدن این برنامه. من دیدن چهره های جوان اونقدر خوشحالم کرد که واقعا خستگی رو از تنم در آورد و یک امیدواری رو برای من به وجود آورد و من تقریبا مطمئنم که اگر که در شرایط دیگری این برنامه برگزار می شد و مسائل پروتکل های بهداشتی که این روزها وجود داره نبود، ما با یک جمعیت چندین هزار نفری مواجه می شدیم به جای چند صد نفری.
خب این تجربه نگین چی بوده؟ نگین خیلی فعال بود. همچه که خدمت شما گفتم، خوشبختانه جمعی از هنرمندان بزرگ ما هم در این مراسم فعال بودن، هم پاری از اونها حضور داشت. نگین جان سرابا بشه.
خب من باید تشکر کنم از تمام کسانی که از جمله خود دکتر نیری که چقدر زحمت کشیدن برای این مراسم، تمام دوستان دیگری که کنار ما ایستادن، نسل جوانی که واقعا خسته هست از اینکه مردم در سرزمین خودشون، مردم ایران، یه زندگی نرمال ندارن، اومدن همراهی کردن. برای من خیلی امید بخش بود. من خودم رو برای جمعیت بسیار کمتر از این حتی آماده کرده بودم، اما همون جمعیت جوانی که بود خیلی منو امیدوار کرد. من پیامی داشتم از خانوم و آقایی که برای من نوشته بودن ما خودمون نمیتونیم به خاطر کرونا اونجا حضور داشته باشیم، اما به نمایندگی از خودمون فرزند جوانمون رو اونجا فرستادیم که کنار شما باشه. نظم خاصی داشت، حرفهایی که نوید میخواست به گوش دنیا برسه و به ما این پروانه رو داده که ما صداش رو به جهان برسونیم. ما تونستیم این کار رو انجام بدیم، داریم میبینیم که چه اثرات مثبتی داشته در جهان و ورزشکاران میان و از نوید صحبت میکنن، از تحریم ورزش جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی آقای میبودی، ما باید اینجا یک مطلبی رو حتما روش تاکید کنیم. ما ورزش ایران نداریم، سینمای ایران ما نداریم. این عقیده من هست و بسیاری مثل من فکر میکنن. ما ورزش جمهوری اسلامی داریم، سینمای جمهوری اسلامی داریم و اینها دستاویزهایی بوده که سالیان سال جمهوری اسلامی ازش استفاده کرده برای گسترش ایدئولوژی خودش. و ما باید امروز که ورزشکاران ما اینطور بی صدا در زندانها اعدام میشن، آواره میشن به خاطر اینکه مجبورن ببازن در برابر ورزشکاران اسرائیلی، مجبورن ترک خاک بکنن، ترک وطن بکنن، خانواده تمام خاطراتشون رو بذارن و بیان بیرون و دوباره از زیر صفر شروع کنن. پس ما اینجا باید صدای مستقل خودمون و ورزشکارانمون رو به گوش جهان برسونیم. امروز ما از هر قشری که شما فکر کنید معترض داریم. زنان هستن، کودکان هستن، ورزشکاران، هنرمندان، همه خسته هستن و همه اومدن دست به دست هم دادن. من امیدوارم تجمعات این چنینی، حرکت‌های مدرن این چنینی رو ما بیشتر شاهد باشیم که اقشار مختلف برگزار می‌کنن. می‌بینیم در اروپا خیلی خوب داره پیش میره و البته در آمریکا هم همینطور. یک مورد خیلی مهمی هم که باز اینجا هم جوان‌ها اومدن دست به دست هم دیگه دادن و دارن براش خیلی تبلیغ می‌کنن، دربارش صحبت می‌کنن، به زبان‌های مختلف می‌نویسن، زندگی نرمال هست. اینکه زندگی نرمال اساساً چی هست حقوق ما چی هست و دربارش باید حرف بزنیم و از همون حقوق کوچکی که داره از همون ضایع میشه 41 ساله صحبت بکنیم و طلب کنیم اون حقوقمونو و بخوایم که در سرزمین خودمون با همون بهانه های کوچک خوشبختی خوشبخت باشیم، کنار دوستان و خانوادم بتونیم زندگی کنیم.
ممنونم. البته ما سینما داریم که مستقل از حکومت و حالا یا شخصیت هایی که در کار خلاقیت چنین فیلم هایی هستن ممنون کارن، برخی از اونها تا به مدت 20 سال محروم شدن از خدمات هنری، برخی ناچار به ترک وطن شدن، شخصیت های موندن جعفر پناهیست، رسولوف، در خارج پرویز صیاد، نادری، امیر نادری، خیلی داریم شخصیت هایی که واقعا سعی کردن که یک سینمای مستقل و متکی بر مردم و متکی بر فرهنگ ایران رو پیریزی کنن و اون رو حفظ بکنن. البته دارن عواقبشون تحقیلی.
دقیقاً آقای میبودی، شما از شخصیت خیلی خوبی نام بردید، آقای پرویز صیاد. من اینو از آقای پرویز صیاد یاد گرفتم که اون سینما سینمای مستقل نیست. ما باید هنرمند مستقل، ورزشکار مستقل رو حمایت کنیم و این خطکشی و پررنگ رو بذاریم بین سینمای جمهوری اسلامی و سینمای مستقل، هنرمند ورزشکار مستقل و هنرمند و ورزشکار وابسته.
ممنونم. دو شخصیتی مثل عباس کیارستمی و اینا چهره‌های درخشان سینمای جهانه. آقای دکتر انگلی، شما نظرتون چیه؟
من با نگین کاملا موافقم. ما سینماگران مستقل داریم، سینمامون ممکنه وابسته شده باشه ولی سینماگران مستقل داریم، ورزشکارانی هم ما داریم امروز مثل سردار پاشایی یا سام رجبی، اینها ورزشکارانی بودن که در خارج از کشور بودن، همشون هم جز قهرمانان ملی ما بودن. آقای پاشایی قهرمان ملی در تیم نوجوانان کشتی ایران بوده و آقای سام رجبی جزء تیم ملی جودو بوده. شما خودتون آقای میبودی سام رو در برنامه دیدید، سام رجبی خودش یک رستمی است واقعا برای خودش. اینها معترض بودن، فوتبالیست هایی که خارج از کشور بودن مثل آقای مصطفی عرب، اینها اعتراض کردند به این مسئله و نشون دادن آدم های و ببینید در مورد مرگ استاد شجریان، به باور من مردم نشون دادن که برخلاف اون چیزی که شاید خیلی ها فکر کنن، من اینا رو میفهمم که ممکنه تابع محیط و اتمسفر رو به قول بسیاری آدم ها جوگیر بشن، اینها رو میفهمم، ولی در کل به نظر من مردم متوجه شدن که بعضی اوقات زود بعضی اوقات دیر که میفهمن چه کسی در کنارشون بوده و مردم رو ترک نکرده. بالاخره این رو مردم میفهمن، به قول معروف ممکنه دیر یا زود داشته باشه ولی بالاخره این مسئله آشکار خواهد شد و این بسیار بسیار به باور من دلانگیزه که مردم قهرمانهای واقعیشون رو، اسطوره‌های واقعیشون رو فراموش نمی‌کنن، چنان که در مورد مریم میرزاخانی دیدیم، استاد شجریان دیدیم، در مورد نوید دیدیم، علی‌رغم همه سرکوب و فشارهای امنیتی که وجود داره.
این برنامه رو اجازه بدید که پیشکش کنیم به روح بزرگ نوید افکار، که مؤسسات قهرمان نازنین و ارجمند و ماندگار. تشکر میکنم از نگین راغ عزیز، تشکر از دکتر نگیری، تا گفتگوی دیگر.